ساعت 22. اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. به نام خدا، با درود به شما هموطنان گرامی، شبتون بخیر. از این لحظه در بخش سوم برنامه‌ها همراهتون هستیم تا ساعت 6 بامداد و امیدوارم که فرصت داشته باشید و تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. اما از شما بزرگواران دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده نخستین برنامه این بخش باشید با عنوان درس مثنوی.
مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می‌کنم. جلسه 526مین درس مثنوی رو آغاز می‌کنم با خواندن غزل شماره 443 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. صنما تو همچو آتش قدح مدام داری، به جواب هر سلامی که کنند جام داری. ز برای تو اگر تن 2000 جان سپارد، ز خداش وحی آید که هنوز وام داری. چو سلام تو شنیدم ز سلامتی بریدم، سنما هزار آتش تو در آن سلام داری. ز پی غلامی تو چو بسوخت جان شاهان، به کدام روی گویم که چو من غلام داری. تو هنوز روح بودی که تمام شد مرادت، بجز از برای فتنه به جهان چه کام داری. توریز بخت یارت، به خدا که راست گویی، که میان شیر مردان چو وی کدام داری. نظر خدای خواهم که تو را به من رساند، به دعا چه خواهمت من که همه تو رام داری. نظر حسود مسکین ترقید از تفکر، نرسید در تو هرچند که تو لطف عام داری. چه حسود بلکه عاشق 2000 هر نواهی، نه خیالشان نمایی نه به کس پیام داری. در مثنوی در دفتر چهارم ما تا بیت 2101 خواندیم و رسیدیم به ابتدای یک مطلب تازه با عنوان قصه سبحانی ما اعظم شأنی گفتن ابو یزید قدس الله سره و اعتراض مریدان و جواب این مر ایشان را نه به طریق گفت زبان بلکه از راه عیان. یک داستانی نقل میکنه مولانا که مناسب میدونیم ما یه چند بیتی بخوانیم، بعد اصل داستان رو از تذکرة الاولیا نقل کنیم، دوباره برگردیم به ابیات و توضیح بدیم. با مریدان آن فقیر محتشم، با یزید آمد که نک یزدان منم. گفت مستانه عیان آن زوفنون، لا اله الا انا ها فعبدون. چون گذشت آن حال گفتندش صباح، تو چنین گفتی و این نبود صلاح. گفت این بار ار کنم من مشغله، کاردها بر من زنیدان دم هله. حق منزه از تنو من باطنم، چون چنین گویم بباید کشتنم. چون وصیت کرد آن آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد. مست گشتو باز از آن سغراق زفت، آن وصیتهاش از خاطر برفت. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. عقل چون شحنه است چون سلطان رسید، شحنه بیچاره در کنجی خزید. حالا مولانا وسط این داستان مطالبی میاره، اجازه بدید ما همین مقدار که خوندیم برگردیم بریم سراغ تذکرة الاولیا که منشأ این داستانه. این مطلب رو به نصر از قول عطار بخوانیم و برگردیم به مثنوی. این رو هم از تذکرة الاولیاء تصحیح شده به دست آقای دکتر شفیع کدکنی میخوانم که جدیدترین و مفصلترین تصحیح تذکرة الاولیا است و قاعدتا بهترینش. و یک بار در خلوت بود، بر زفانش یا زفانش رفت که سبحانی ما اعظم شأنی. چون با خدا آمد، مریدان با او گفتند که چنین کلمه‌ای بر زفان تو برفت. شیخ گفت خدایتان خصم و بایزیدتان خصم، اگر این بار از این جنس کلمه گویم مرا پاره پاره نکنید. پس هر یکی را کاردی بداد که اگر نیست چنین گویم مرا بدین کاردها بکشید. مگر چنان افتاد که یک بار دیگر همان بگفت. مریدان قصد کردند تا بکشندش. خانه از او پر شد، چنان که چهار گوشه خانه انباشته شد. اصحاب خشت از دیوار باز می کردند و هر یک کاردی می زدند. چنان کارگر می آمد که کسی کارد بر آب زند، هیچ زخم کارد پیدا نمی آمد. چون ساعتی بر آمد، آن صورت خود می شد و می شد تا بایزید پیدا آمد. چون صعوه‌ای یعنی گنجشکی در محراب نشسته بود، اصحاب در آمدند و حال بگفتند. شیخ گفت بایزید این است که می بینید، آن بایزید نبود. این نقل این داستان از تذکرة الاولیاء عطار. و اما بیایم سراغ موضوع. این عبارتی که در عنوان داستان آمده، سبحانی ما اعظم شأنی، این عبارتی است که لایق پروردگاره. معناش اینه که پاکم من، منزهم من و شأن من چقدر بالا و بالاست، چقدر عظیم است. این کلمه این نیست که یک بشری به زبان بیاره. این کلمه سبحان کلمه ایست که فقط برای ذات مقدس ربوبی به کار میره. حالا بایزید این کلمه رو به زبان آورده و به قول مولانا گفته که نک یزدان منم، گفته من خدا هستم. اون عبارت مفید همین معناست. و بعد گفته که لا اله الا انا، جز من خدایی نیست. فعبدون، بیاید منو بپرستید. این کلمات از بایزید لااقل در تذکرة الاولیا نقل شده. بعضی ها گفتن که این کلمات سخن بایزید نیست، اینها رو به بایزید بستند، مریدانش به او بستند و بایزید خیلی مقید بوده و اینجور حرفا نمی زده. از جمله آقای دکتر شهیدی در شرح مثنوی خودشون اصلا در انتساب این مطلب تردید کردند و قول اون کسانی رو که این رو قبول ندارند آوردند، که اینم حالا بد نیست گفته بشه. ایشون میگویند که گفتند ما اعظم شأنی مقول قول خداست، یعنی سخن خداست، چنان که اگر بشنویم کسی میگوید لا اله الا انا دانیم که قرآن میخواند. یعنی یه نفت توجیه اینه که یه کسی بیاد لا اله الا انا فعبدون قرآن رو که قول خداست بگه، نباید بگن که این که داره میگه منظورش خودشه، داره قول خدا رو میگه. خب این که کفر نیست که، این که اشکالی نداره، این توحیده. این یه جور بوده، یه نحو توجیه بوده. یک توجیه دیگه و یک تردید دیگه این است که ایشون نوشته اما به نظر میرسد این جمله و جمله های مانند آن را مریدان بایزید پس از درگذشت او بر وی بستند. راجب بایزید قشیری می نویسه که به حفظ ظاهر شرع سخت متعبد بود، تا آنجا که چون به دیدن یکی از اولیا رفت و او را دید که آب دهان در مسجد رو به قبله انداخت، برگشت و به دو سلام نکرد. یعنی اینقدر محتاط بوده و اینقدر مقید به آداب شرع بوده، و چطور ممکنه یه همچین آدمی بیاد همچون حرفایی بزنه؟ و خواجه عبدالله گفته است بر بایزید فراوان دروغها گویند، از آن چه بر او ساختند یکی آن است که بی گفت شدم، یعنی رفتم خیمه زدم برابر عرش، در تلبیس ابلیس آمده است از عده‌ای از اهل بستام که از خاندان بایزید بودند راجع به این کلمات سوال شد که آیا بایزید چنین گفتند؟ گفتند ما خبر نداریم. اینها رو مرحوم دکتر شهیدی نقل کرده که بگه اصل قضیه هم خیلی یقینی نیست که بایزید این حرفا رو زده باشه. اجمالا قبل از این که وارد مطلب بشیم و ببینیم مولانا چه نظری داره و دیگران چه نظری دارن راجع به این طرز سخن گفتن بایزید، باید بدونیم که این جور حرفها که از بایزید یا بعضی دیگر از صوفیه نقل شده یا به اونا منسوب شده، اینا کلمات بحث‌انگیزی است و خیلی از متدینین رو، متشرعین رو به واکنش واداشته و حتی بودن اینها رو در مثنوی و اینکه مولانا اینا رو آورده، اینا رو بر مولانا خورده گرفتن، عیب گرفتن، بعضی سخت سرزنش کردن و اینجور بحث ها از مسائل خلاصه محل اختلاف و دعواست، هم درباره خود بایزید هم درباره مولانا که آورده و خواسته توضیحی بده. این رو خواستم بگم که این بحث از اون بحث های این مطلب بحث برانگیزه، محل مناقشه است جدی و این از جنس اون کلماتیه که در ادبیات عرفانی بهش شطحیات یا شطحیات میگن و منظور یک کلماتیه که عامه مردم در زبان معمولی وقتی اونا رو بشنون یه تصور دیگری پیدا میکنن و خلاف شرع میدونن این کلمات رو. از این جور کلمات بحث برانگیز در ادبیات عرفانی، در کلمات صوفیه هست که اصلا یه عنوانی داره، شطحیات یا شطحیات. این از اون قبیله. اینا حالا مقدمه، اما ببینیم که چی میگه حالا مولانا، چجوری توضیح میده و به چه طریقی میخواد تبیین بکنه این حرف بایزید رو. با مریدان آن فقیر محتشم، عنوان بایزید رو گذاشته فقیر محتشم. این دوتا صفت متضاد همن، آدم فقیر باشه محتشم نیست، محتشم باشه فقیر نیست، اما فقیر محتشم بودن بایزید از جهت عرفانی و معنوی این همون سلطنت فقره که پیامبرم فرموده الفقر و فخری. این فقر معمولی نیست، این فقیر بودن در واقع خود رو ناچیز انگاشتن در برابر حق که اون وقت احتشام میاره. با مریدان آن فقیر محتشم با یزید آمد، یعنی گفت حالا که نک یزدان منم، نک یعنی حالا مثلا من خدا هستم. گفت مستانه عیان آن زوفنون، یعنی یه حالت خوشی داشت و خیلی آشکارا عیان آن زوفنون، اون استاد هنرمند گفت. چی گفت؟ لا اله الا انا ها فعبدون، یعنی همون کلمه‌ای که آیه‌ای که در قرآن آمده از قول خدا که غیر من خدایی نیست و من رو بپرستید، این حرف رو به زبان آورد. خب چون گذشت آن حال، اون یه شبی این حرف رو زد، فردا صبحش مریدا چی گفتن؟ چون گذشت آن حال گفتندش صباح، تو چنین گفتی و این نبوت صلاح. مریدا بهش گفتن که دیشب یه همچین سخنی بر زبان تو جاری شد، این درست نبود. با یزیدم تأیید کرد که درست نبوده. گفت این بار ار کنم من مشغله، کارها بر من زنیدان دم حله. گفت اگه یه بار دیگه من از اینجور حرفا زدم، همچین سرصدایی به پا کردم، مشغله، حالا ما میتونیم اینجا بگیم که جار و جنجالی درست کردم، همچین گرفتاری درست کردم برای شما، کاردها بر من زنید، خنجراتونو بکشید و منو بکشید، کاردها بر من زنید آندم همون موقع حله. بله، اینم برای تأیید. بعد خودش هم استدلال میکنه، با یزید میگه که حق منزه از تنو، من با تنم، چون چنین گوید بباید کشتنم. خداوند از جسمانیت منزه، لیس که مثله شی. خدا چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ ما چجوری میتونیم بگیم که ما خداییم در حالی که ما جسمیم و جسمانیت داریم و خدا منزه از جسمانیته؟ حق منزه از تنو، من با تنم، چون این گویم بباید کشتنم. اگه من همچین حرفی بزنم کشتن من واجبه. چون وصیت کرد آن آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد. خب این سفارش خود بایزید بود دیگه، در واقع وصیت هم کرده بود و مریدام رفتند و یک کاردی آماده کردند که اگر این اتفاق تکرار شد اونام به وظیفه‌شون عمل کنند. مست گشت و باز از آن سغراق زفت، سغراق جام شراب رو میگن، جام باده رو میگن، زفتم یعنی بزرگ، یعنی دو مرتبه حال بایزید خراب شد و از باده بی خودی که در یک جام بزرگی هم بود بایزید دوباره مست شد. مست گشت و باز از آن سغراق زفت، زفت یعنی بزرگ. آن وصیت‌هاش از خاطر برفت، اون حرفایی که گفته بود که من دیگه نباید بگم و اگه من گفتم خیلی حرف بدیه و این دفعه اگه گفتم اگه منو نکشید خصم جان منید، خصم خدایید، خصم بایزیدید اگه منو نکشید. اینا توی تذکرت الاولیا آمده بود دیگه که گفتیم. اون وصیت‌هاش از خاطر برفت. Thank you. حالا دوباره این حرفا رو تکرار کرد. ما ادامه میدیم و البته برمیگردیم. این ابیاتی که امروز داریم میخونیم خیلی احتیاج به توضیح داره و چند لایه است. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. عقل چون شحنه است یا شحنه، عقل چون شحنه است چون سلطان رسید، شحنه بیچاره در کنجی خزید. عقل سایه حق بود حق آفتاب، سایه را با آفتاب او چتاب. حالا مولانا میگه که این که بایزید فردای اون شبی که بار اول اون حرفها رو زده بود به مریدای خودش گفتش که عجب من گفتم، چقدر حرف بدی زدم، اگه من گفتم این بار اگه گفتم منو بکشید، اینا حرفای عقل بایزید بود، به مقتضای عقل این حرفا رو زد. اما دوباره چطور رفت و تکرار کرد؟ میگه نقل آمد عقل او آواره شد. اینجا این نقل رو بعضیا نقل خوندن. خب ما میدونیم که عقل و نقل که هم آوا هم هستن خیلی وقتا به دنبال هم میان، نقل و عقل. مثلا در معارف دینی عقل و نقل با هم مقایسه میشه، بس زیاده. منتها اینجا اصلا نباید نقل خوند، اینجا حتما باید نقل خوند. این نقل رو بعضی ها مثل مرحوم دکتر شهیدی گفتن که اینجا اصلا معنای شراب میده. حالا معنای شراب بده یا همون نقلی که میخورن و معمولا هم همراه با شراب میخورن، این نقل کنایه از چشیدنه و چشیدنم اینجا دال بر شهوده. ما قبلا هم داشتیم که در همین ابیات قبلی مولانا یک جایی بود که صحبت از نقل و نقل میکرد که نقل رو در برابر نقل میذاشت و صحبت این بود که شهود یعنی بیواسطه درک کردن. این یه ادراکیه که بر ادراک عقلی رجحان داره، برتری داره، چون ادراک عقلی ادراک به واسطه مفاهیمه و به واسطه فعالیت ذهنه، با عمل ذهنی به مدد مفاهیم در چارچوب منطق عقل میاد، از یک مبدعی به یه مقصدی میرسه و یه مقصودی رو میفهمه و میفهمونه. این ادراک ادراک عقلیه. اما اگر شما اون نتیجه ادراک عقلی رو به چشم ببینید، بی واسطه ادراک بکنید، دیگه احتیاجی به استدلال ندارید. مثل اینکه یه وقتی یه کسی در یه اتاق دربسته‌ای باشه که هیچ پنجره‌ای به بیرون نداشته باشه، بگه الان آفتاب بالای سر ما تو آسمون هست یا نه. خب یه کسی اگه بخواد براش استدلال کنه میاد میگه که الان ساعت مثلا 10 صبح و در ساعت 10 صبح قاعدتا باید آفتاب توی آسمون باشه، یه استدلال عقلی میکنه براش و این باورش میشه که بله الان آفتاب بالای سرشه. اما یه کار دیگه هم یکی میتونه بکنه، یه پنجره باز بکنه، بگه که نگاه کن، خب اینجا آفتابو میبینه، دیگه احتیاج به استدلال نداره. این که حالا ما بگیم الان ساعت چنده، معمولا در این فصل در این ساعت آفتاب در آسمونه، اینا دیگه احتیاجی نیست. به قول مولانا آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومتا. میگه مگه استدلال نمیخواستی؟ بفرمون خدا آفتاب استدلال آفتاب، ببین و باور کن. این میشه شهود. شهود به هر نوع ادراک بیواسطه میگن شهود. وقتی هم آدم یه چیزی رو میچشه انگار در بن دندانش و از عمق جانش یه ادراکی میکنه. مولانا به همین جهت کلمه نقل رو به کار برده که نقل اشاره به درک بیواسطه واقعیته، یعنی درک شهودی، و عقل اشاره به درک باواسطه مفهومی. حالا میگه که نقل آمد عقل او آواره شد، یعنی بایزید دوباره یک مشاهده بیواسطه، یک شهود بیواسطه از حقیقت پیدا کرد و اینجا دیگه جایی نبود که عقل بتونه دخالتی بکنه. عقل رانده شد، نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. خب میگه که این شمع رو برای چی روشن میکنن؟ برای اینکه روز نیست، شبه، اما اگر که آفتاب طلوع بکنه و صبح بشه اون شمع بیخاصیت میشه. یه کی در روز روشن به شمع توجه میکنه؟ شمع بیچاره است، یعنی اصلا به درد نمیخوره. عقل در برابر شهودی که به عارف دست میده پاش لنگه. اونجایی هم که میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اشاره به همین معناست که وقتی شما بی واسطه با حقیقت مواجه شدی، حالا شم میاری که آفتابو باش ببینی، کسی شده که یه چراغ دست بگیره بگه میخوام چیو ببینی، بگه میخوام آفتابو با این ببینم، مسخره است دیگه. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. عقل چون شحنه است، چون سلطان رسید، شحنه بیچاره در کنجی خزید. میگوید که عقل مثل یه مأمور نیروی انتظامیه، یه پلیسه. خب این پلیس یه وظیفه‌ای داره، به موقعش هم وظیفه‌شو باید انجام بده و خوبم انجام میده، ولی وقتی که خود سلطان میاد در صحنه حاضر میشه، حالا این پلیس باید در برابر سلطان چیکار کنه؟ بره یه گوشه وایسه. اینجا دیگه احتیاجی به اون پلیس نیست. عقل چون شحنه است، چون سلطان رسید، سلطان همون خود حقیقته که به نحو شهودی آشکار شده. شحنه بیچاره در کنجی خزید. من برای این که یه نمونه‌ای باز از این ادراک شهودی به دست بدم، عرض میکنم ادراکی که ما از خودمون داریم ادراک شهودیه. یعنی هر کسی میدونه که خودش خودشه، هر کسی به خود بودن خودش آگاهی داره، هر کی خودشو میشناسه. ما یه حالی داریم که اون حال حالیست که برخواسته از علم ما به هویت ماست. اما این علم چجوری به دست اومده؟ یعنی مثلا ما خودمون رو نمیشناختیم و بعد یه کسی اومده بر ما استدلال عقلی کرده که این تویی. میشه همچین چیزی؟ مثلا اگر من یه عکسی از یه کس دیگری پیدا بکنم، من اون عکس رو نمیشناسم تا یه کسی به دلایل عقلی بیاد بگه که این عکس فلانیه، به این دلیل، به این دلیل. خب اینجا به کمک عقله. اما میشه که یه کسی عکس خودشو ببینه و خودشو نشناخته باشه، بعد دیگران بیان به استدلال عقلی بگن این عکس توه؟ همچین چیزی میشه؟ انسان برای شناخت خودش احتیاجی به استدلال نداره، انسان به خودش علم داره، علم حضوری. این علم حضوری یعنی علم شهودی، یعنی علم بیواسطه، یعنی همین اینجا علم و عالم و معلوم یکیه اصلا. یعنی منی که عالمم، من همون معلومم، همونی که بهش علم دارم، و خود علمم همون معلومه و همون عالمه. این خصوصیت علم حضوریه. همینطور علمی که ما به نفس خودمون داریم علم حضوریه، و علم به صفات نفسانی، یعنی من اراده دارم، من درد دارم، شادی دارم، همه اینا شهودی حضوری بیواسطه هست. اون وقت عرفا و صوفیه معتقدند که برای انسان در مراتب کمال یک حالتی پیدا میشه در اثر تهذیب نفس و پاکی دل، که انسان با حقیقت روبرو میشه و آفتاب حقیقت بیواسطه